الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ما به لطف خدا جلسه قبل وارد جنبندی و تعمیق خاتمه مفاهیم شدیم. امروز ادامه اون بحثه و ایشالله به پایان برسونیمش که در واقع دیدید چقدر مرتبط با مباحث استظهاری میشه. حالا امروز هم باز بیشتر توضیح میدیم، عملا زیر اون جلسات استظهارمون میشه. امروز جلسه نهمش میشه. در واقع بحث جنبندی مفاهیم که به بهانه همین خاتمه‌ای که ایشون دلالت اقتضا و تنبیه آورد وارد شدیم، یکی از اون بحث‌های مقبول و کمتر پرداخته شده توی اصول ماست. به یه معنا یه گوشه انگار تبعید شده و پرتاب شده توی این خاتمه، جدی هم گرفته نمیشه. با اون توضیحات که اجمالا جلسه پیش دادیم دیدید که تو پنج لایه و پنج سطح میشه وارد عمق شد. لایه اول این بود که اصلا خود مرحوم مظفر چی میخواد بگه و متأثر از کیه، که دیدیم اینو گذروندیم که تقریبا این عبارتهای نائینی و کاملا ناظر به مرحوم نائینیه. تو لایه دوم خواستیم بگیم حالا اصلا فضای متأخرین شیعه آیا این هست یا نه، دیدیم که نه، اتفاقا تو فضای متأخرین شیعه، حتی متأخرین که میگم منظورم بعد از اخباریگریه، یعنی فرض کنید کتاب قوانین، هدایه، کتاب انیس المجتهدین، مثلا این همه شاگردای وحیدن دیگه، تا بیاییم برسیم به فصول. الان مفاتیح خیلی تو ذهنم نیست این بحث رو چجوری آورده بود، ولی اکثری کتابی که تو این فضاست، بعدم میاد آخوند و بیایم تا مثلا برسیم به نائینی، خود شیخ انصاری، اینا همه دارن، شاگردان وحید، شاگردان اینا همه، غیر از اون حرفی که نائینی زدن تقریبا، این تقریبا رو باز یکم بیشتر باید توضیح بدن، تقریبا غیر از این، تقریبا تو هم فضایی هم که آیه صبحانی فرمود و قرار تو برید ببینید، گفتیم که صرف یه تقریب هم نیست که بگیم حالا اونا فقط منطوق رو تقسیم میکنن صریح، نه، یه نکته بنیادینی داره این تفاوت نائینی با اونا. از بگم بعد از نائینی این یه مقدار مشهور شده، نائینی خودش کسیه، یعنی نائینی چیزی بگه حتی اگه شازن باشه، خوشبختانه یا متاسفانه بعدیا همونو میگن. مثلا ای مرحوم مظفر که شاگرد ایشونه، حتی آقا ضیا میدونه که متأثر از، با اینکه هم طبقه نائینیه ولی متأثر از نائینی هم هست، نائینی هم سنش بالاتره، هم محوریت داشته، هم آقا ضیا به کتاب نائینی حاشیه زده دیگه، حالا به همون تقریراتش حاشیه زده، این هم از ادب آقا ضیا، هم به هر حال تأثیر میگیره. آقا ضیا اینا رو گفته، فرض کنید حضرت امام هم شبیه همین بیانا رو گفته، ها میگن بعد از نائینی به هر حال این فضا تا حدی رواج پیدا کرده، ولی نائینی رو از کجا آورده و چرا گفته؟ معمول کتابا چیزی نمیگن. الان پس من تو لایه دو هم دیگه، لایه دو این بود که حالا این حرف نائینی تو فضای متأخرین بررسی بشه، لایه سه این بود که بریم کلن تو فضای قبل از اخباریگری، یعنی حالا چه اخباریه چه قبل اخباریگری، یعنی فضای قدمای شیعه چی بوده که اونجا حرفای خیلی خاصی سر در میاره، لایه چهار این بود که یه مقدار تو فضای اهل سنت ببینیم جریان چیه، ولی پنج خیلی لایه مهمیه برای خودم، اینه که اصلا فرض کنید اصول شیعه و اصول اهل سنتی نبود، ما به صرف بعضی از روایات اهل بیت باید به این مسائل خیلی حساس می‌شدیم. گفتم روایاتی که میگه فقیه افقه الناس کسیه که معاریض کلام ما رو بدونه، مثلا لحن کلام ما رو بدونه، نمیدونم معانی کلام ما رو بدونه، این دست روایات باعث میشه آدم خیلی حساس بشه به چی؟ به دلالت‌های پنهان، به استظهارات پنهان، به اشارات پنهان در خود آیات و روایات. حالا ما تا به اون لایه پنجم برسیم ان شاء الله امروز. فعلا تو لایه دو، لایه دو این بود که فضای در واقع 2300 سال اخیر اصول شیعه چیه و چرا نائینی اینقدر متفاوت گفته. این که تفاوت شیعه رو اجمالا توضیح دادیم، درسته؟ جلسه پیش اینا گذشته، میخوام بگم تفاوت نائینی با بقیه چیه دیگه توضیح دادیم. اونا اصلا میگن منطوق مفهوم، منطوق صریح، غیر صریح. غیر صریح میشه این دلالات، در واقع اگه المجاز رو دیده باشید دیگه میدونید دیگه، خود منطوق مقسم دلالت هاست، یعنی دلالت های منطوقی تازه میشه مطابقی، تزامنی، التزامی. دیدید دیگه ها، که مثلا مطابقیشو میگن صریح، مثلا تزامنی و التزامیش، حالا بنابرای این که تزامنی و الحاق کنی به التزامی، اونا رو میگن چی؟ یعنی مقسم منطوقه، منطوق یا مطابقیه یا غیر مطابقی. غیر مطابقیش میشه صریح، غیر مطابقیش میشه غیر صریح، که میشه این سه تا. میگید آقا این صرف یه تبویبه؟ نه، صرف یه تبویب نیست. دقت بکنید اصلا گره این بحث، ببینید ما یه تقسیم داریم مفهوم منطوق، یه تقسیم داریم دلالت، تقسیم میشه مطابقی، تزامنی، التزامی. اونو تو منطق خوندید، اینو تو اصول دارید میخونید. ربط این دوتا با هم چیه؟ شما میگه آقا چرا باید این دو با هم ربط داشته باشن؟ به خاطر اینکه جفتش داره یه نوعی از دلالت رو صحبت میکنه سرش. این میگه دلالت یا منطوقه یا مفهوم اینجا. اونجا میگفت دلالت یا این سوال جوابش توسط اکثریت این گونه داده شد که آقا اصلا مقسم اونایی که تو منطق خوندی فقط چیست؟ مقسم اون ستایی که تو منطق خوندی فقط منطوق است. یعنی منطوق است که تقسیم شده به اون ستا، که حالا یه سریشو میگیم صریح، یعنی مطابقیشو میگیم صریح، تزامنی و التزامیشو میگیم غیر صریح، خود غیر صریحش سه دسته میشه، اختزا تنبیهش. حال اما مثل ناینی چی میگه؟ مثل ناینی اصلا در واقع اونو اصل قرار میده، یعنی اول میگه دلالت میشه مطابقی التزامی، حالا به مطابقیش میگیم منطوق، به التزامیش میگیم چی؟ به التزامیش چی میگیم؟ التزامیشو دو دسته میکنه، التزامی به معنی الاخص، به معنی العام. به معنی الاخصشو مثلا میگیم مفهوم، به معنی العام یه چیز سومی غیر از منطوق و مفهوم میشه. اینا رو دیگه، یعنی تفاوت مهمیه نسبت این دوتا چیه. نتیجه این که قدما نببخشید، حتی متأخرین که اینجوری تقسیم میکنن، مفهومو به نظرتون چه دلالتی باید بدونن؟ خود مفهومو، مفهومو چه دلالتی میدونن؟ این به هر حال سوالیه که باید بررسی کنیم و خیلی الان دیگه نمیخوام تو این جنبه ها وارد بشم، دیگه خیلی مفصل میشه، ولی اجمالا همین فضای حتی معاصرین که میگم، یعنی بعد از اخباریگری که اکثر کتب مرسوم اصولی هم هست، اینا وقتی مقسم دلالت رو میگن منطوق، مفهوم میگن چه دلالتیه؟ آن مفهوم اون بر مقسم رو گذاشتن منطوق دیگه، بر مفهوم چی موندش این بر؟ این چه نوع دلالتیه؟ ببینید جایی مقدار عبارت ها بالا پایین داره، مثلا بعضی اینجا هم میگن حتی دلالت التزامیه، یعنی دلالت التزامی یه بخشش اون بره توی منطوق غیر صریحه، یه بخشش این بره مفهومه، یعنی این یه مقدار حالا جای کار داره. ناینی همین چیزا رو احتمالاً دیده که از اول گفته نه آقا، در واقع یعنی کار ناینی یه جور شسته رفته تره در ظاهر، در ظاهر شسته رفته تره، حالا ببینیم در باطنش چیه. در ظاهر شسته رفته تره که آقا مطابقی باشه منطوق، التزامی باشه یا عام یا اخص، اخص باشه مفهوم، عام باشه یه چیز سوم که مثلا بهش میگه دلالت سیاقیه. این شسته رفته‌تر به نظر میرسه، ولی مشکل اونجاست که خود ناینی میگه این مراد مثلا فرض کنید ابن حاجه تو کتابش بوده. خب اینا دیگه درست نیست بگیم این مراد مثلا اونا بود و اینا، نه واقعا اینا اصلا معلوم مرادش نیست. ناینی چی شده به این افتاده؟ اینجا میخوام یه نکته مهمی خدمتتون عرض کنم کلا درباره ناینی شناسی، اینکه ناینی چی شده به این نظر رفته که یه مقدار به نظر شاذ میاد دیگه. یعنی همه گفتم آیه میخوام ببینید آیه سیفی مازندرانی تو اون بدارالبحوث جلد 2 تا حدی سعی کرده این فضا رو، گفتم ایشون دغدغه داره، ولی خب دغدغش در حد همین فضای مرسومه، خوبه حالا زحمت کشیده ایشون. ولی به نظرم نکته که خیلی ازش غفلت میکنن اینه که کلن یه نکته کلی بدونید، ناینی وقتی نظر خاصی داره و متفاوتی داره باید همیشه حساس باشید اینو متأثر از یه نفر مشخصیه. کی؟ شاید فکر کنید مثلا آخوند، کی؟ نه، وقتی ناینی یه نظر خاص داره به نظرتون معمولا باید ذهنتون به کدوم سمت بره که متأثر از کیه؟ ببینید یه کتابیه، یه فردیه که شاید کمتر شنیده باشید و کمتر بشنوید کلن، در واقع سید علی موسوی قزوینی. ایشون کیه؟ ایشون شاگرد شیخه،
یعنی هم طبقه مثلا آخوند حساب میشه، در واقع در طبقه اساتید نائینی قرار میگیره. حالا اینکه نائینی ایشون رو دیده ندیده اینا ظاهراً اگه اشتباه نکنم ارتباط استاد شایردی نداشته باهاش، ولی ایشون یه حاشیه معروفی داره به اسم حاشیه حاشیه قوانین. دو تا کتاب داره، یه حاشیه بر قوانین داره که خیلی در واقع معروفه، اینجوری بگم در بین همه اون حاشیه قوانینش معروف بوده. یه تعلیقه مفصلم بر معالم داره. متاسفانه امروزه این تعلیقه بر معالمش خیلی معروف شده. حالا من توضیح بدم جریان چیه.
اما شما میگید
یه لحظه صبر کنید من عرض کنم.
تعلیقه بر معالم رو نوشتید شما؟
صبر کنید عرض کنم. خب چی
بیر از اون متاثر از اون؟
نه حالا اون که نقل از آقای شوبیری حالا اونجا آورده هیچی، اون آقای شوبیری رو فرض کنید.
صبر کنید
به نقل از آقای شوبیری دیگه به ما رسیده دیگه. آقای شوبیری از آقای فیروزآبادی، آقای فیروزآبادی از اون آقای حسینی شاهرودی، درسته؟ یه دقت بکنید ایشون دو تا کتاب داره، یه تعلیقه بر اون موقع کتابای درسی اصول چی بوده؟ معالم بوده، بعدش قوانین بوده دیگه. ایشون بر این دو تا کتاب اصولی حاشیه داره. اول کدوم نوشته؟ اول حاشیه بر معالمشون نوشته از جهت تاریخی، خیلی هم مفصله. تعلیقه معروف به تعلیقه است، خودشون میگه به اون میگه تعلیقه، به اون که بر معالم زده به قوانین زده میگه حاشیه، اونی که بر معالمه اسمش تعلیقه است، خیلی مفصله. الان هم چاپ شده جامع مدرسین، چند جلد؟ 6 جلد فکر کنم اینا چاپ کرد، تو همین سیدیاتون هست، تعلیقه بر معالم برای سید علی موسوی قزوینی، خیلی مفصله. ایشون اواخر عمرش یه حاشیه بر قوانین هم می نویسه، یعنی تقریبا یک سال قبل از فوتشون یه حاشیه بر قوانین هم می نویسه. اون حاشیه بر قوانینه خلاصه تره، در واقع یه جور چکیده نظرات ایشونه. از این دوتا کدوم چاپ میشه تو همون زمان؟ حاشیه بر قوانین چاپ میشه. در واقع اونی که قطعا میشه گفت دست نائینی بوده و دست علما بوده و اصلا معروفه، اون چیز معروفی حاشیه بر قوانینشه. هر کی قوانین رو میخوند این حاشیه سید علی هم تقریبا، حالا اونایی که اهل کار بودن میدیدن. واضحه تا اینجا؟ حالا نکته ای که هست، از شاگردان تراز اول خود نائینی نقل شده، از شاگردان تراز اول خود نائینی که ما مثلا سر درس بودیم فکر میکردیم نائینی چقدر ابتکارات خاص داره، میگه بعدن که حاشیه در واقع سید علی بر قوانین رو باهاش آشنا، همه اینا بر قوانین ها، حاشیه بر قوانین رو باهاش آشنا شدیم، دیدیم خیلی از حرفای نائینی متاثر از اونجا، از اونجا گرفته. میخوام بگم اینو کی گفته، کدومی که از شاگردای ایشون گفته؟ ایشون به نقل بعضی از دوستان 7 تا شاگرد خاص داشته، مثلا سید جمال گلپایگانی و حالا چند نفری که هستن، همین مقرر فواید الاصول های کاظمی، یکیشون هم یه آقای به اسم هاشمی شاهرودی، بله معروف به سید محمود شاهرودی، هاشمی نشته بگفتم، سید محمود شاهرودی. این سید محمود شاه تو کتاب میسن سید محمود شاهرودی، خب ذهنتون سری میره سراغ کی؟ ذهنتون میره سر این آیشا هاشمی شاهرودی که رئیس قوه قضاییه است، اسم اینا ایشون هم سید محمود شاهرودیه دیگه، خب مطمئنم ربطی به اونجا نداره، درسته؟ اوشون سید محمود حسینی شاهرودیه که از شاگردان خاص نائینی بوده، ایشون اینو نقل کرده، یعنی آیه شوبیری به نقل از در واقع آیه فیروزآبادی به نقل از ایشون اینجوری که نائینی اینجوری بوده. خلاصه میخوام بگم هر جا نائینی حرف خاص داشت حتما اون حاشیه قوانینم، حاشیه قوانین تو سیدیاتون هستش، چاپ هم شده قدیم، از قدیم، یعنی همون موقعی که ایشون فوت کرد چاپ شده. ایشون حدود 1300 فوت شده، فکر کنم 1299، ایشون یعنی همین آقای قزوینی 1300 فوت شده، همون موقع هم کتابش چاپ شده، همین حاشیه بر قوانینش. نائینی هم متأثر از این بوده. هر وقت دیدید، میخوام بگم این چرا مهمه، چون اصلا ما امروزه با هیمنه مدرسه نائینی مواجهیم. نگاه کنید تو همین بحث خودمون مستاقن، این بحث شما دارید تو مرحوم مظفر به عنوان یه چیز درسی رسمی میخونید، من براتون یه مقدار توضیح دادم که این یه نظر حتی بین بین تو این 2300 سال اخیر این نظر خاصیه، حتی حالا چه برسه، حالا میرم میگم که تو کلا باز خیلی دیگه خاصن در خاصه، ولی تو این 300 سال اخیرم حتی خاصه بین شیعه. شما میخواین بعد از نائینی اینا هیمنه پیدا میکنه،
هیمنه یعنی چی؟ یعنی به هر حال مثلا همین حضرت امام هم داره میگه، خیلی ها میگن اینا رو بخواید ریشه‌شو پیدا بکنید، خیلی وقتا تو حاشیه حاشیه قوانین سد که اتفاقا این همین جوریه. یعنی شما برید حاشیه قوانین رو ببینید، فقط یه نکته داره، حاشیه قوانین برای سید علی یه مقدار چیزه، یه مقدار در واقع بعضی جاهاش مندمجه، خودش کرارن شاید مثلا من یه بار حساب کردم یادم نیست مثلا 50-60 بار خیلی زیاد تو حاشیه قوانین میگه آقا من اینو اینجا گفتم ولی مفصلشو کجا گفتم، خودش میگه در تعلیقه گفتم. شما سرچ کنید از تعلیقه یه فکر کنم 50-60 باری میاد خلاصه، خودش تو حاشیه قوانین میگه من اینو در از تعلیقه گفتم. از تعلیقه منظورش چیه؟ حاشیه بر معالم، حاشیه بر معالم، تعلیقه بر معالم چاپ نشده بود، نشده بود تا اخیراً یه همین بعد از انقلاب و جامعه مدرسین اینا چاپش کردن. اینجا ظاهرا که در واقع چاپ نشده بود. حالا اینکه ناینی اون تعلیقه بر معالمم دیده ندیده، من شاهدی حالا حداقل ندارم که حتما اونو دیده. ممکنه رفته باشه انقدر تو حاشیه قوانین گفته تو تعلیقه گفتیم، آدم که محققه ذهنش حساس میشه، این تعلیقه چیه، بره بگرده حالا دسترسی پیدا کنه نکنه دیگه نمیدونم. ولی به هر حال اونی که امروز هسته، چون حاشیه قوانین وقتی حاشیه قوانین کی چاپ شد، حاشیه قوانین اینو شاید بعضی حواسشون نباشه، قطعا حاشیه قوانین بعد از حاشیه معالم ایشونه. من دارم میگم چرا امروز حاشیه معالم ایشون، تا میگیم سید علی قزوینی همه ذهنشون میره به حاشیه معالم، چون این الان خشکی جامع مدرسی 6 جلد چاپش کرده، همه اینو میشناسن، در صورتی که همه در واقع اساتید و اساتید اساتید ما همه حاشیه قوانین اینو میشناختن، مثلا حاشیه قوانینش معروف بوده. البته محتوان خیلی فرق نداره، تقریبا اجمال و تفصیله، ولی میخوام بگم که حواستون باشه اون خیلی از جهت تاریخی حاشیه مهمیه. مثلا هم تو همین مورد ناینی کاملا متأثر از اونه، البته تو حاشیه معالمش هم همین آورده. حاشیه معالمش بهتون آدرس دادم دیگه، صفحه چند بود، همین که تو سیدیاتون هم هست، تعلیقه بر معالمشون جلد 4 از فکر کنم 229 چند شروع میشه تا مثلا 238 حرفای خاصی داره، اینا دیگه پیر جلو همجوری مفصل، خیلی مفصل بهتون بگم حاشیه معالم ایشون جز مفصل ترین آثار اصولی معاصرین حساب میشه، با اینکه تعلیق است بر معالم ها، ولی خب 6-7 جلد مفصله، خیلی مفصله، بعضی جاها تفصیل زائدیه انصافا، بعضی جاها، بعضی جاش تفصیلای خوبی داره، مثل اینجا، مثل اینجا، یعنی همین زید بحث مفاهیم و تنبیه و اشاره و اینا خیلی مفصل پرداخته، آدم محققی بوده، یعنی من کمتر کسی دیدم اینقدر بره به آثار متعدد اصولی، اصول حتی اهل سنت رجوع کنه، واقعا آدم وقت داشته، حالا حوصله داشته، کتاب داشته، چجوری بوده، خیلی آدم محققی بوده. در واقع تقریبا میتونم بگم تو این کتابایی که توی 200-300 سال اخیر بعد از اخباریون نوشتن، تعلیقه بر معالم سید علی از همه مفصل‌تر این بحث رو آورده، یعنی که از منبعای خیلی مهمه. فقط نکتهش چیه؟ ایشون هم خیلی زده به همین دلالت التزامی به من الاخص و شبناهینی در واقع متأثر از ایشونه. باز تاکید میکنم معالم اول نوشته شده، حاشیه معالم، بعد حاشیه قوانین ایشون نوشته شده، حاشیه قوانین ایشون اواخر عمرشونه، یعنی یه سال قبل از وفاتشون حاشیه قوانینشون تمام میشه، همون حاشیه قوانین چاپ میشه، امروز حاشیه معالم چاپ شده. حالا این اجزای تاریخی برای ناینی و مدرسه، چون مدرسه میرزا تو متأخرین خیلی میرزا منظورشون میرزا ناینیه، مثلا معروف دیگه شهید صد میگه در مدرسه میرزا اینجوری، در مدرسه میرزا اونجوری، مدرسه میرزا یعنی همین ناینی. خب این ریشه حرف ناینی پس شد چی؟ سید علی. البته قبل از ایشون هم اگه برید انیس المجتهدین همون آدرسی که دادم رو نگاه بکنید، جلد 2 حدود صفحه 851، البته از قبل و بعدش هم هست، انیس المجتهدین هم تقریبا تو این فضای بیاناتی داره، ولی هر زمینه هیچ کدوم اینجوری که مرحوم مظفر آورده نیاوردن. مرحوم مظفر چیکار خاص اضافه‌ای کرده؟ ببینید هم انیس هم در واقع حاشیه معالم و قوانین سید علی هم ناینی این کارو کردن که دلالت التزامی، دلالت مطابقی، مثلا اینجور کارا رو کردن. ولی نکته اینه مرحوم مظفر کتاب منطق هم نوشته. مرحوم مظفر یه لایه دوباره اخستر شده، یعنی یه مقدار شاذتر شده. کتاب منطق هم نوشته مرحوم مظفر. تو کتاب منطقش ایشون چی آورده؟ مرحوم مظفر تو کتاب منطقش خب یه بحث دلالت هم داره دیگه. شما برید دلالت و فصل دلالت ایشون تو منطق مظفر ببینید، فصل دلالتش رسیده به دلالت التزامی، دلالت التزامی رو یه توضیحی داده که تو پاورقی آورده، گفته آقا مراد از دلالت التزامی در واقع ما لازم بیان داریم، غیر بیان داریم، بیان هم اخص داریم، اهم داریم. مراد از دلالت التزامی لازم بیان به من الاخصه که ما اینو بعداً توضیح میدیم. بعداً کجا توضیح داده؟ رفته 34 صفحه جلوتر تو اون بحث ذاتی و عرضی کتابای مرسوم هم حدود صفحه 100 خورده ایه که رسیده به در واقع ذاتی و عرضی، گفته آقا عرض یا بیان یا مثلا غیر بیان اونجا ذیل عرض، ذیل ذاتی و عرضی یه توضیحی داده، حالا الان ریزش تو خاطرم نیستش. در واقع میخوام بگم این حرف خاصه مثل ناینی اومده تو ذهن مرحوم مظفر که اثر گذاشته، هم تو اصولش همونو آورده، هم رفته تو منطقش منطقو با این توضیح داده. اینجای کارشون خیلی دیگه شاذ شده، به خاطر همین اون حرفی که تو منطق زده دیگه شاذ زندر شاذ شده. چرا؟ شما میرید تو منطق همون دلالت التزامی رو که نگاه میکنید، غالب منطقیون اون حرفی که مرحوم مظفر تو دلالت التزامی زده نزدن. خیلی اونجا در حیرتن که مرحوم مظفر تو دلالت التزامی چرا اونجوری گفته، ریشش کجاست؟ اون حرفی که مرحوم مظفر تو منطق تو دلالت التزامی زده ریشش اینجاست. یعنی ناینی تو بحث همین دلالت مفهوم منطق یه حرف خاصی زد که متأثر از مثل سید علی بود، این اومد تو ذهن مرحوم مظفر جا گرفت، ایشون منطقش هم طبق این دلالت التزامی به یه سمتی برد. در صورتی که اینجا کام خیلی اجمالی بگم، ما باید یه بار به این بپردازیم و من فکر کردم اینجا بپردازم، دیدم اینجا شلوغ میشه ذهن به اندازه خود همین چند لایه داره. بس اینو ما میذاریم همون ایشالله به لطف خدا مشکلی نباشه توی همون ملازمات عقلی که ترم بعد بهش میرسیم، مخصوص اونجایی که میخوایم درباره غیر مستقلات عقلی صحبت کنیم. اونجا غیر مستقلات عقلی مثل مقدمی واجب، مثل مسئله زد، اونجا بحث دلالت التزامی اهمش اخصش پررنگ میشه. چرا پررنگ میشه؟ همین مرحوم مظفر اینجا هم اشاره کرد، ذیل دلالت اشاره گفت من هذا الباب دلالت وجوب شیء علی مقدمته، که گفت این چیه؟ این نیاز به مقدمه چی داره؟ نیاز به مثلا مقدمه عقلی داره و صرف در واقع دلالت لفظی نیستش. اونجا باید به این حالا بپردازیم. این وعده شما اونجا در واقع یه جلسه استظهاری میذاریم در واقع مرتبط با اینکه دلالت التزامی تو اصول چیه، تو منطق چیه، چرا نکتهش مهمه. ببینید حالا میگید این چرا ما رو داری گیج میکنی، نکته مهمش اینه آقا در فهم آنچه که میتوان، ببین اینجوری بگم، آنچه که میتوان بر عهده متکلم از نظر قانونی گذاشت، از نظر قانونی یعنی آقا بری تو دادگاه میتونی در واقع متکلم رو متهمش کنی، به این معنی که آقا شما اینو گفتی، یعنی عقلا اینو به عهده، این میتونه منشأش لفظ باشه، میتونه منشأش عقل باشه، میتونه منشأش خیلی چیزا باشه، همون منشأ ظهور که یه بار با هم صحبت کردیم. نکته مهم اینه که آقا دلالت التزامی اینجوری که فضای مرحوم مظفر و ناینی اینا داره میره، دلالت التزامی رو دارن فقط میبرن، یعنی دلالت التزامی رو دارن یه جوری میگن که آقا ما دلالت التزامی لفظی داریم، دلالت التزامی عقلی داریم. مرحوم مظفر اینو کجا گفت یه مقدار واضح‌تر؟ دلالت التزامی لفظی داریم، عقلی داریم، تو همین ذیل دلالت اشاره یه مقدار، ذیل دلالت اشاره یه مقدار این واضح بود دیگه. ایشون گفت آقا در واقع دلالت اشاره تو همون حجیت حاضر دلالات هم که خوندیم این واضح بود، دلالت اشاره مستند تام به لفظ نیست. همین که ایشون گفت غیر مقصوده، منظورش این بود که مستند تام به لفظ نیست، نیاز به عقل هست. تو اونجا گفت من هذا الباب دلالت بر وجوب مقدمه است، بعد گفت به خاطر همین وجوب تبعی، میبینید همون خط قبل ازالکه جعل وجوب مقدمه وجوبا تبعی یا لا اصلی ها. شما برید وجوب تبعی صفحه 104 که نگاه بکنید، ایشون تو وجوب تبعی چی گفت؟ یه حرفی زد وجوب تبعی رو که توضیح داد، گفت یه مثالی زد، گفت آقا مولا میگه برو گوشت بخر، در واقع تو از این چی میفهمی؟ میفهمی که باید مشی الاسوق هم بکنی، یعنی اونم واجبه، ولی وجوب مشی الاسوق اصلا مولا اینو نگفته بود، اصلا شاید ناظر به اینم نبود، این دیگه میشه تبعی. بعد گفت و هذا کوجه مش الى السوق المفهوم من امر مولا به وجوب شراء لحم من السوق، فان المش الیها حين اذا يكون واجبا لكنه لم يكن مقصودا بالاخذ من الكلام كما في كل دلالت الالتزامیه. اینجاش خیلی خط مهمیه، میگه كما في كل دلالت الالتزامیه في ما لم يكن اللزوم فيها من قبيل بيان بمن الاخص. در واقع ایشون داره میگه دلالت، اینجا تصریح داره میکنه که دلالت التزامی دو نوعه، دلالت التزامیه لزوم بیان بیان الاخص داریم، دلالت التزامی لزوم بیان بیان الاعم یا غیر بیان داریم. در واقع یه مقدار اینجا متفاوت با منطقشونه. تو منطق اصطلاح دلالت التزامی فقط برای چی گذاشتن؟ فقط برای لازم بیان بیان الاخص. خب لازم بیان بیان الاعم و غیر بیان خیلی بهش دلالت التزامی تو منطق نمیگفتن، ولی اینجا دارن میگن نه ما دو نوع دلالت داریم. در واقع همین متأثر از ناینیه. ناینی تفکرش اینجوریه، دلالت التزامی همون که خوندیم، دلالت التزامی دو دست است، اخص اعم، درسته؟ اخصا رو ناینی برد تو دل برد گفت مفهوم دلالت اخصه، اعما رو گفت خوندیم دیگه، گفت لعل بعد هی برگشت ازش تو اینا دلالت بمن الاعم. خب ما برای اینکه اینو توضیح بدیم، دلالت بمن الاخص کجاست؟ دلالت التزامی من الاخص باب مفاهیم و ایشون خود مرحوم مظفر همه تصریح کردن که دلالت بمن الاخص دیگه، اینا دیگه گفتیم دیگه. دلالت بمن الاعم کجا میارن؟ دلالت التزامی بمن الاعم که در واقع بهش میگن دلالت التزامی عقلی، به این یکی میگن دلالت التزامی لفظی. منظورشون چیه؟ میگن از خود لفظ فهمیده میشه. دلالت التزامی عقلی چرا میگن؟ میگن اون یکی ها نیاز به مقدمه عقلی داره. اینو میبرن ذیل همون مسئله ز که مثلا چیه مقدمه واجب، کلا تو ملازمات، تو غیر مستقلات، تو غیر مستقلات. اینو بعد حالا اونجا رسیدیم ان شاء الله یه جلسه توضیح بدیم. فقط یه گیری که داشت، یالا هفته جلسه قبل اینو عرض کردم که دلالت اشاره و تنبیه آیا دلالت اعم اخص. میخوام بگم این اعم اخص بودن نکتهش کجاست؟ آخرش انقدر که میگن اعم اخص گم میشه، نکتهش اینجاست که آقا ما اینو داریم از خود لفظ میفهمیم یا داریم به کمک عقل میفهمیم. اینا هر کدومش لوازمی داره. اگه فقط از لفظ بفهمیم، تو بعضی جاها تو تعارضا، توی قدر متیقن گیری ها، در واقع تو اطلاق و تقیید گیری ها، اینجا اثر میذاره. اگه نه با کمک عقل، اونجا یه حرفای خاصتری پیش میاد. این مهمش اینه. خلاصه نسبت لفظ با عقل در این که بخوام یه چیزی از این کلام. بعضیا به این استظهارم میگن. حالا معمولا استظهار رو فقط به چیزی میگن که از لفظ گرفته بشه، ولی به تناسب این که دلالت التزامی رو میگن لفظی داریم عقلی داریم، میشه استظهارم گفت لفظی داریم عقلی داریم. استظهار یعنی رسیدن به مراد متکلم. حالا چه ما از طریق فقط لفظ متکلم برسیم، چه به علاوه یه مقدمه عقلی. مثلا مثالش همینه دیگه، مولا به تو گفته برو گوش بخر، خب تو نری بخری. بعد مولا میگه چرا نرفتی بخری؟ میگه خب آخه شما گفتی واجبه برو گوش بخره، نگفتی که واجبه از اینجا تا بازار برو. خب شما چون نگفتی منم نرفتم، در نتیجه نتونستم بخرم. خب مولا چی بهش میگه؟ یا آقا من اصلا نگفتم، اصلا حواسم نبود فرض کن به تو بگم، ولی لازمه این عقلی این کلام من اینه که مطلوب من اینه که حتما بری. میبینی خود مولا میگه تو چرا به یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا چرا باید به حرف عقل گوش بدیم. مولا که نگفته. بعضی از اخباریون یه مقدار به این سمت رفتن که آقا همون که مولا گفت، بابا همون که مولا گفت یه لوازمی داره که خود مولا هم از تو بعدن بازخواست. نمیتونی بریم اون دنیا بگی آقا خود تو گفتی فقط این واجبه. خود مولا میگه آقا تو عقلم دادم، حساب رو اون عقلت هم کردم، اینو گفتم، اون چند تا چیزم خود باید میفهمیدی. خب میگن حالا تو این به افراط بیفتیم، یعنی فقط بگیم لفظ، یه مقدار روحیه های نسزده، مثلا روحیه های اخباریگری غلیظ، از اون بر بیفتیم، افراط از اون بر بکنیم، میشیم شبیه این خلاصه روشنفکرهای غرب زده و این فضاهایی که آقا مثلا عقل اینو میگه، هی میگن عقل بابا اون عقلی که تو میگی اون شهوته، اون عقلی که تو میگی اون مثلا فرض کن جو زمانه است. میگه آقا همه عقلای آدم الان مثلا فلان کارو میکنن، همه عقلای آدم غلط میکنن فلان، عقلای آدم به ما هم مثلا عاطفیون. مرحوم مظفر توی مشکورات توضیح داد، دو بابا عقلا به ما هم عقلا، نه عقلا به ما هم عاطفیون، عقلا به ما هم مثلا اهل شهوت، عقلا به ما هم مثلا چی. خب میگم از اون برم بیفتیم اونجوری میشه. یه در واقع صراط مستقیم حد عقل در فقاهت کلا داریم، بحث مهمیه. من دیدم هی یه دو قطبی درست شده، اینا اونا رو متهم میکنن، اونا اینا رو. یه راه به نظرم اهل بیت یه راه وسط قشنگی نشون دادن، این جای کار داره که حالا ان شاء الله توی همون بحثای بعدی یه مقدار جای اصلیش، البته اون باب حجج دیگه، باب حجج جای اصلیش، ولی اون مقداری که مرتبط با استظهاره.
الان به غیر از مفهوم ناینی و مظفر اینا گفتن تعریف مفهوم
این اساسی دیگه نوزه لزوم درانت انتظامی لزوم و غیره. چرا؟ حالا همین رو ببینید، تو تراس بگردید گفتن، ببین بعضی ها گفتن، نمیگم حالا همه گفتن که
یعنی بحث مفهوم و شما برید مثلا قوانین رو ببینید، هدایه رو ببینید، اگه اشتباه نکنم تو این اصلا صحبتی از حالا تو ذهنم شاید دقیق نباشه الان، ولی تو بعضی از کتابا حداقل صحبتی از یعنی مفهوم و گره نزدن به لزوم بیان من الاخص، اصلا این گره اصلا نیست تو بعضی از کتابا. ممکنه مرادشون این باشه ها، یعنی اصلاً نیست که مرادشون هم این نیست. این اولا، یعنی تو بعضی اصلا نیومدن این بحث مفهوم منطوق و گره بزنن به انواع دلالت‌های مطابقی و التزامی. این اولا. خب یه عده‌ای هستن که زدن، البته البته همه این صحبتامون برای قبل از ناینیه ها، بعد از ناینی این کارو خیلی کردن، متأثر از ناینی خیلی این کارو کردن، آغازی ها، امام، خیلی ها. قبل از ناینی این گره رو یا نزدن یا اگه زدن در همین حد دلالت در واقع التزامیه، یا گفتن لوازمه، بعضی ها گفتن لزوم بیان من الاخص، حتی اینم گفتن، میگم مثلا مثل انیس المشتدین رو برید ببینید گفته لزوم بیان به من الاخص اینو آورده، ولی نکته اینه هم مثلا مثل انیس المشتدین آورده، حتی قبل ایشون هم بعضیا دارن مثل اینم، من باش مشکلی ندارم، مشکل با تفسیر خاص مرحوم مظفر از لازم بیان من الاخص تو منطقه، این دیگه خیلی شاذ میشه، یعنی یکی زرنگ باشه اینجا، ایشون که اینجا گفته لازم بیان من الاخص، میگه آقا طبق مبنای خود شما مظفر تو المنطق لازم بیان من الاخص دقیقاً اینجوری معنی کردی، اون معنی که تو المنطق ایشون کرده یه معنی مشکل داریه، معنی خاصی که حتی نمیشونه به ناینی هم نسبت داد. ناینی خب خیلی واضح نگفت منظورم از بیان به من الاخص چیه، بیان من الاعم چیه، فقط اومد مستاقاً مشخص کرد گفت بیان من الاخص باشه مفهومه، تا اینجاش خیلی مشکل حادی نیست جدا از اون حالا مشکل کلی که گفتم ها، ولی مشکل حاد اونجاییه که کسی بخواد از دلالت التزامی آنچه مرحوم مظفر گفته رو فقط یاد گرفته باشه، این مشکل میشه در واقع، این نیاز به یه بحث دلالت التزامی داره که حالا اجمالا عرض میکنه و اصلا منطقیشون با اصولیشون یه مقدار متحافظ میشه، همون صفحه 304 زیر واجب تبعی خوندن، ایشون عملا دلالت التزامی رو به یه معنای عامی به کار برد دیگه، ولی تو منطق به یه معنای اخصی به کار برد. حالا این از این بگذریم دیگه، ارجاع به همون جایی که گفتم میرسیم، این در واقع لایه دوم بس تمام، یک مقدار طولانی شد. لایه سوم در اگه اشکال نداره باز کنید، لایه سوم که میخواییم وارد بشیم تو خود شیعه قدما چی کار میکردن، قدما منظورم دیگه قبل از این فضاهای یعنی تو دوران قبل از اخباریگری و اینا، بلکه تو دوران اخباریگری. ببینید یه حرف مهمی، اولا عجد تبدیل که اجمالا توضیح دادم، عجد تبدیل بعضیا همین مستقل میابردن، یه جلسه پیش اجمالا عرض کردم دیگه، بعضی مستقل می آوردن، بخوام از جهت تاریخی بگم سید شیخ طوسی و سید مرتضی این بحث کل بحث مفاهیمو تو دل یه بابی می آوردن به اسم مجمل و بیان، همون چیزی که امروز به اسم مجمل و مبین می شناسید، سید مرتضی و شیخ طوسی اینجوری می آوردن، بعد می آین جلوتر در واقع مثل محقق علامه هم جدا مثل محقق گذاشت، می آین جلوتر مثل محقق، محقق حلی، محقق حلی تو معارج که کتاب اصولیشه ذیل چی میاره؟ این بحث کل باب مفاهیم و ذیل باب امر میاره که بعداً صاحب معالم هم مثل معارج کلن ذیل باب امر میاره، یعنی یه باب جدایی قرار نمیده کنار امر، الان کنار امره دیگه، امر و نهی و مثلا آم و خاص و مفاهیم. محقق تو کتاب فقهیش که یه مقدمه اصولی داره کتاب معتبر، اینو کجا میاره؟ اینو تو در واقع ذیل عقل میاره، درسته؟ نفر بعدی محقق کیه؟ علامه حلی، محقق حلی بود، علامه حلی هم توی نهایش جدا میاره، یعنی اولین نفری که تو شیعه باب مستقل جدا برای آن مخاص میاره، برای ببخش مفهوم و منطق میاره، علامه حلی تو نهایه است که دیگه معمولا بعدی ها چیکار میکنن؟ معمولا میاین بعد یا یکی از این سکار شد دیگه عجد تبدیل، یا ذیل عمر یا چی ذیل عمر میاره مثل معالم، یا تو عقل میارن
معارج
و معالم هم متأثر از معارج تو عمر میاره دیگه، چیا تو عقل میارن؟ گفتم مثل محقق تو معتبر و وافیه فاضل تونی، چیا جدا میارن؟ غالبا جدا میارن و دیگه عجد تبدیل جدا، یعنی مثل مرمون همه یه باب جدا مثل نهایه علامه. این از جهت تبدیلش، از جهت این که آقا اینا اصلا مفهوم منطوق رو چی تقریر میکردن، یعنی آیا همونی که ما امروز از مفهوم منطوق میفهمیم، آیا بروجردی حرف خاصی داره راستش، من هی فکر کردم آقای حرفای بورژوایی رو بگیم نگیم اینا، به این رسیدم که نگیم چون خیلی مفصله. آقای بورژوایی حرف خاصی داره، برید همین نهایه که تقریر درسای بورژوایی ببینید. آقای بورژوایی میگه آقا من تتبع کردم قدمای ما، اصلا مفهوم و منطوق، بحث مفهوم منطوقشون این بحث مفهوم منطوقی که ما امروز میگیم نیست. ما امروز بحث مفهوم منطوق و بحث چی میدونیم؟ یکی از بحثای لفظ میدونیم دیگه، داره استظهار میشه از لفظ. آی بروجردی، من حرفای بروجردی رو به این غلظتی که خودشون میگن قبول ندارم ها، این حالا اجمالا، ولی خب خیلی هم قبول ندارم، ولی میخوام بگم حرفای بروجردی اینه که قدما چیکار میکردن؟ اصلا بحث مفاهیم رو از سنخ دلالت لفظی نمیدونستن، از سنخ، حالا برید نگاه کنید، از سنخ یک غرض عقلایی میدونستن. یعنی چی؟ قدما گفتن آقا وقتی متکلمی شرطی میاره، قیدی میاره، وصلی میاره، این به یه غرضی اینو آورده، غرضش هم ظهور اولیش اینه که تو مفهوم باشه مثلا. حالا این تحلیل خاص های بروجردی از قدماست، ولی واقعا قدما اینو میگفتن یا نه؟ به نظرم اگه بخوایم خوب حرف قدما رو بفهمیم، اینی که آقای بروجردی به این غلظت، آقای بروجردی یه خندقی میکشه، میگه آقا قبل از اخباریگری غالبا یه جور مفهوم منطوق رو میفهمیدن، از همون سنخ فعل اغلا رو حمله بر مثلا چی کردن، بعد از اخباریگری که اومد دیگه به کتابای قوانین و اینا مثلا هدایه مسترشدی اینا رسید، دیگه بس خیلی لفظی شد. آقای بروجردی همچین خیلی دیگه جدا میکنه. من به نظرم اینقدر جدا نیست. اگه بستر کار قدما رو خوب متوجه بشیم، یه حدی از فرمایش‌های بروجردی درسته ها، یه مقداریش در واقع کار قدما، بستر کار قدما رو متوجه بشیم، حالا میخوام یه مقدار عرض کنم، اگه بستر کار قدما رو متوجه بشیم میبینیم که در واقع ریشه در واقع دغدغه قدما همین بوده که عرض کردم آقا اینجا چقدر لفظ موثره، چقدر عقل، چقدر این واقعا داره از کلام استظهار میشه، چقدر مثلا به کمک عقله. ببین چرا این برای قدما مهم بوده؟ چون اصلا بحث مفاهیم کلا، بحث منطوق و مفهوم و اینجور بحث عدالت تنبیه اقتضای اشاره، همه اینا در بستر اهل سنت در واقع زاییده شد و غالبا با دغدغه های اهل سنت که دغدغه های غلط و خطرناکی بود. چه دغدغه غلط و خطرناکی اهل سنت دارن؟ بحث قیاس. در واقع قیاس چه مشکلی داره؟ ما نمیگیم قیاس 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 قیاس، تهش مشکلش اینه که ظنیه. تهش ظنیه یعنی چی؟ یعنی تو میگی آقا مولا اینو گفته، ولی حجتی نداری، مثلا میگی احتمال زیاد منظورش اینه. خب احتمال زیاده که نمیتونی به مولا نسبت بدی که. همه مشکل اهل بیت با قیاس هم همینه. شما برید روایات قیاس رو نگاه کنید، روایات قیاس میگه که آقا این داره تبعیت از ظن میکنه. به خاطر همین علمای شیعه قیاسی که قطعی باشه، قیاسی که یقینی باشه رو میپذیرن. با خود واژه قیاس که ما مشکلی نداریم، با اون روحش که ظنی بودنه. خب این قطعی و ظنی بودن کجا پاش خیلی خوب، یعنی پا خیلی میلغزه؟ بیشتر تو مباحث لفظیه یا بیشتر تو مباحث عقلیه؟ یعنی اونجایی که پا میلغزه بیشتر تو جاهایی که از لفظ برمیخیزه مراد متکلم، یا از عقل؟ از عقل. به خاطر همین ببینید بحث مفهوم منطوق، بحث الفاظ چیاز، امر نهی، عام و خاصه، این بحث خیلی محض لفظیه. به خاطر همین خیلی اونجاها واضح تره که آقا این به هر حال استظهار میشه یا نمیشه. به خاطر این اهل سنت اونجا حرفای خوبم دارن تو امر و نهی و عام و خاص و اینا، به خاطر همین که بحث اونقدر لغزنده نیست. ولی تا پای عقل باز میشه این لغزندگی شدید پیش میاد. کجاست که مباحث، ببین مباحث عقل خودش جدا تو حجج و تو جاهای دیگه یه باب جدایی داره، مثلا اهل سنت به قیاس میپرداختن اینا، ولی یه باب خاصی هست که گره میخوره مباحث لفظی با عقلی که تو مباحث الفاظه. کدوم بابه؟ کدوم باب از مباحث الفاظه که مباحث لفظی با مباحث عقلی گره میخوره؟ همین باب مفهوم منطوقه کلن، چه مفهوم موافقش، چه مخالفش، چه دلالت تنبیهش، اشارهش. اصلا نکته اصلی اینه که اینجا یه مقدار اندماج و در هم تنیدگی پایه عقل و لفظ رو داریم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اهل سنتی که این بابو در واقع اووردن تو کتاباشون، خب همین میدونید که اهل سنت اولین تعلیف های جدی رو تا 100 سال 200 سال تالیفای جدی جدی که میگم یعنی تالیفایی که فضای جهان اسلامو گرفته اهل سنت دارن. شیعه برای اولین بار مثلا تو از ذریعه توی مثلا عده اینا که اومد یه اصول خیلی جدی مستقل نوشت، به هر حال ناظر به اهل سنت زیاد بود. البته ناظر به اهل سنت در تبویب و مسائل، ولی جوابها و پاسخها پاسخهای شیعه. درست شد؟ اونجایی که یعنی تو در واقع یه مباحثی هست از اهل سنت که خیلی ما باهاشون اختلاف نداریم، یه جایی هست خیلی باهاشون اختلاف داریم. کجا باهاشون خیلی اختلاف نداریم؟ من تو لایه 3 میخوام بگم قدما چی کار کردن، عملا باید اون لایه 4 که اهل سنت چی کار کردن هم بگم دیگه. عملا دارم لایه 3 و 4 رو با هم میگم، واضحه؟ با این توضیح که گفتم متأخرین خیلی ناظر به اهل سنتن، باید اهل سنتم بگن لایه 3 و 4 رو با هم توضیحشو بدن. یه جایی تو اصول ما خیلی با اهل سنت موافقیم، موافقتمون زیاده، کم نیست. یه جایی خیلی مخالفیم. کجا موافقیم؟ یعنی موافقتمون بیشتره، اینجوری بگم. من خیلی موافقم. تو جوابا کجا تا حدی باشون موافقیم؟ الفاظ محض اینجوری بگید. مثلا امر، نهی، وعظ، نمیدونم دلالت، اینجور جا. کجا خیلی مخالفیم؟ دیگه تو بحث حجج دیگه، مثلا ما اهل بیت رو قبول داریم، به عنوان حجت اونا ندارن، اونا قیاس رو قبول دارن، ما نداریم. خیلی اونجا مخالفتامون زیاده. مثلا تو قرآن تا حدی مشترکیم، تا حدی. خب تا حدی که میگم تو مباحث اصولیش منظورم. یه جایی هست بینابینه. یعنی بینابینا کجاست؟ تو اونجایی که یه مقدار پای لفظ در میونه، یه مقدار پای عقل و اینا. کجاها میشه؟ هم یه جاهایی هست ذاتاً بحث لفظیه پای عقل توش در میونه، یه جا هست ذاتاً عقلیه پای لفظ در میونه. میخوام بگم یه جا عقلی یه جا لفظی عقلیه، یعنی لفظش بیشتره، یه جا عقلی لفظیه، ولی باز به هر حال جفتشه. کجا لفظی عقلیه؟ کدوم باب از مباحث اصوله که لفظی عقلیه؟ یعنی لفظ و عقل جفتش موثره ولی لفظش پررنگه. همین بحث‌های مفاهیمه. کجا عقلی لفظیه؟ یعنی باز جفتش هست ولی عقلش پررنگ‌تره. کجا میشه؟ کلن میشه بحث ملازمات. ملازمات عقلیه غیر مستقلات. مقدمه واجب، مسئله دیگه، اینجور جهات. تو این دو جا یه مقدار بینابینیم. خب حالا نتیجه چیه؟ نتیجه چینه؟ اهل سنت. حالا فعلا من رسیدم به ملازمات، اونجا اونو توضیح میدم. هیچی بلش بگم برای ترم بعد. تو اینجا که تو مفاهیمین اهل سنت که اینجا تو مفاهیم وارد شدن، هم حرفای درست داشتن هم حرفای غلط. قدمای ما تا حدی در واقع حواسشون به این فضا هست. خب تا حدی که میگم مفصل حواسشون هست، تا حدی توی کتب اصولیشون منتقلش کردن. چگونه منتقل کردن؟ ببینید مثلا میرسیم به مفهوم موافق. تو قدما میبینید اینا حواسشون هست. آقا مفهوم موافقی که شمای اهل سنت میگی، مفهوم موافق رو یادتونه به چی گره خورد؟ مفهوم موافق به وقت قیاس اولویت گره خورد. اینا حرفایی که قدمای ما حواسشون هست. آقا شمای اهل سنت مفهوم موافق رو خیلی دیگه عام مطرح نکنی، هر نوع قیاسی رو خیلی انباید. فقط باید قیاس اولویت باشه که یعنی قطعی باشه. می‌بینید فضا چجوریه؟ یا مثلا رسیدن به دلالت تنبیه اشاره و اینا، گفتن آقا اینو خیلی همچین بزرگ معنیش نکنی، هر عقل هر فهم ظنی داشتن بیای بگین دلالت مثلا سری بگین اقتضای این تنبیه، نه باید خیلی ضابط مند باشه. واضحه؟ اینا رو کجا مطرح کردن؟ مثلا شما برید در واقع از ذریعه و عده رو ببینید. گفتم مثلا از ذریعه صفحه 245، همین چاپی که برای آیه سبحانی من اونو دارم، مثلا همین باب خامس، ابتدای باب خامس، الکلام فی المجمل و البیان، که میگه اصلا اینجوری شروع میکنه، میگه خطاب الذی، میگه خطاب دو دست است، الذی مستقل به نفسه، حالا من خلاصش اینجا نوشتم نمیدونم این عبارتش چیه، میگه خطاب دو دست است، مستقل به نفسه غیر مستقل. فی معرفت المراد، این خیلی مهمه، فی المعرفت المراد به، میگه یه وقتایی خود کلام مستقلا میرسونه، یه وقتایی مستقلا نمیرسونه. اونایی که مستقلا میرسونه مفسر بهش میگن، اونایی که مستقلا نمیرسونه مجمل بهش میگن. این مرتبط میشه با باب چی؟ مجمل مبین، که اول ترم دو بهش میرسید، که من اونجا باید توضیح بدم چرا باب مجمل مبین ما اینقدر لاغره تو قدما مثل ازری اینقدر بزرگه. یعنی بحث مفاهیم کلا تو دل مجمل و مبینه، خیلی بحثا حقیقت شرعیه اینجاست، بحث سی و عام اینجاست، یه سری بحثایی که امروزه جدا جدا میخونید، سی و عام رو یه جا میخونید، حقیقت شریعه رو یه جا میخونید، نمیدونم مفاهیم رو یه جا میخونید، همه اینا تو کار خودمون زیر باب مجمل و مبینه. حالا چرا اونجا ستید به باب مجمل و مبینه اینو توضیح میدم، بحث نسبی مهمی هم داره، حالا این برای اونجا. ولی اینجا میخوام بگم، حالا میگه مفسر چند دست است، یدل علی المراد به لفظه. میگه مفسر، مفسر کدوم بود؟ اونایی بود که ما مستقلا باهاش مراد متکلم رو میفهمیدیم. ناخو میخواد بگم ما چند از چند مسیر مراد متکلم رو میفهمیم. یه دستش اینه که یدل علی المراد به لفظه، دقت کنید اینجا رو ها. ناخو یه دست است که میخوام بگم در مورد اونایی که جموده بر لفظ فقط دارنه. یه دسته یدل علی المراد به لفظ است، یه دسته چیه؟ یدل علی المراد به فهوا. یه دسته میگه الحق و قومون که یدل علی المراد به فائدته. یه دسته هم دوباره ایشون میگه الحق و قومون که یدل علی المراد به مفهومه. نگاه کن، مفهوم و فائده و فهوا قسیم چی شد؟ یدل علی المراد به لفظه شد. در واقع منطوق همون چیزیه که ما میگیم یدل علی المراد به لفظه. بقیه میبینید ایشون اسم از فهوا و فائده و مفهوم آورد. واضح شد؟ میخوام بگم این همون نسبت اینه که چه مقدار از لفظ میفهمیم، چه مقدار پای قرائن دیگه مثل عقل و اینا به میون میاد. اهل سنت نکتهش اینجاست، اهل سنت اینجا رو خیلی بزرگ میگرفت دایره. مثلا سری میگه آقا اینو ما از این آیه میفهمیم. میگیم چرا میفهمیم؟ میگه به دلالت مثلا اشاره، تنبیه. یعنی بعد میری که توش ریز میشی میبینی آقا این یه فهم ظنی داره، داره الکی نسبت میده به دلالت تنبیه. توش یه اومدن دلالت تنبیه و اختزا و اشاره و مفاهیم رو خیلی چارچوب مندش کردن. واضح شد که هر فهم ظنی غلطی رو سری نگیم به بهانه مفهوم گیری و نمیدونم فایده و اشاره و اختزا. این چارچوب مندیش محورش چیه؟ محورش اینه که آقا در یک کلام باید استظهار بشه مراد متکلم. در یک کلام استظهار هم یعنی چی؟ یعنی عقلا اینو به متکلم نسبت بدن. عقلا چجوری به متکلم نسبت میدن؟ تو مباحث لفظی یه جور نسبت میدن، تو مباحث عقلی یه جور نسبت میدن، تو مباحث لفظی عقلی یه جور دیگه. اینجا شو دقت بکنید، عقلا تو مباحث لفظی چجوری نسبت میدن؟ میگن همین که ظهور داشته باشه کافیه. ظهورم به معنای زنده قوی، همون بحثی که تو بحثای ظهور و استظهار میاد، حتی به مرحله اطمینان نرسه ولی عقلا به عهده متکلم میذارن همون بحث ظهور. تو مباحث عقلی چی؟ تو مباحث عقلی میگن وقتی با عقلت میتونی چیزی به مولا نسبت بدی قطعی باشه. درست شد؟ میگن یه ذره تو شک و تردید داشته باشی نمیشه نسبت داد. اینو کجا خوندید شما؟ این همون پایه بحث حجج بود دیگه، تو الموجز هم خوندید که آقا اصل اینه که زن حجت نیست الا یه یقینی بیاد اونو، یادتونه دیگه، شارع. حالا نگیم شارع، بگیم که با یه دلیل عقلی این حجت بشه. ممکنه خود عقل آخه این کار کنه، ممکنه فضای عقلا باشه دیگه، حالا اون توضیحی داره. خلاصه لفظ راحت تر نسبت دادنش، همین ظهور باشه کافیه. عقل خیلی سختگیرانه است. عقل یعنی چی؟ یعنی آنچه ما بخوایم با استناد عقل خودمون به شارع نسبت بدیم. اون چیزی که با استناد لفظ اشاره بهش نسبت میدی این ظهور توش کافیه. اون چیزی که با استفاده از عقل خودت میخوای به اشاره نسبت بدی این باید قطعی باشه. ولی اون چیزی که این وسطه چی؟ خب میگم سختی کار اینجاست. اون چیزی که این وسطه چی؟ مثلا لفظی عقلیه یا عقلی لفظیه؟ مثلا اینجا که لفظی عقلیه، مثلا ما میخوایم آقا به اشاره نسبت بدیم شما اشاره، مثلا فرض کن این مثالایی که هست، شما اشاره که فرمودی وسأل القریه، منظورت وسأل اهل قریه بوده، ما میخوایم اینو نسبت بدیم. ببین این با فقط با لفظ فهمیده نمیشه، پای یه مقدار قرائن دیگه هم هست که آقا وسأل قریه که از قریه که نمیشه، اینا رو عقل میگه، از قریه که نمیشه پرسید پس مثلا فلان. میگم اینجا یه مقدار حد و مرزش سخت‌تره، درسته که دقیقاً نمیتونیم بگیم اینجا ظهور کافیه به اون معنای مرسومش. چرا؟ چون عقل هم اینجا دخیله، صرف استظهار فقط تنها نیست. نمیتونیم بگیم باید قطعی باشه. چرا؟ چون پای لفظ در میونه. این ترکیب سخت باعث چی شده؟ عباراتو برید ببینید، بعضیا سختگیری میکنن، میگن آقا خیلی باید دیگه قطعی باشه تا بتونیم به اشاره نسبت بدیم. بعضیا سهلگیری میکنن، راحت تر اینا رو به اشاره نسبت میدن. ولی کار درست حالا چیه؟ کار درست چیه؟ کار درست همون بحث استظهاره که جامع مطرح بشه. استظهار فقط استظهار با منشأ لفظ فقط معنا نکنی. استظهار مناشأ مختلف داره. یه منشأش لفظه، یه منشأش عقله، یه منشأش چیه؟ حالا باید یه سر این صحبت کنی که جایی که لفظی عقلیه ملاک استظهارش چجوریه، یعنی اون عقل این گره میخوره با چی؟ حالا ببین میخوام بگم اولا باید بیای استظهار رو عام معنی کنی، بعد ملاک استظهار تو اینجا چیه رو صحبت بکنی که گره میخوره با یه نکته قرینه. اون باب استظهار که همیشه عرض میکردم، باب قرینی که عرض میکردم، اینجا خیلی جواب میده که بیای قرائن رو دسته‌بندی کنی. قرائنی داریم که حالا این خودش یه جلسه من تو ذهنم هست، یه دسته‌بندی از قرائن خدمتتون عرض کنم یا چه تلاشایی کردم. یه کتابی هم حالا هست منتظرم اون چاپ بشه ببینم ایشون چی کار میکنه، آقای رضا اسلامی، بعد حالا یه جنبندی، چون جا زیاده که بخوایم بحث قرینه رو. تو ذهنم که گذاشتم تو همون باب غیر مستقلات عقلیه که در واقع عقلی لفظیه اونجا عرض کنم. اینجا هم میشد گفت ولی خب به نظرم دیگه خیلی دور میشید. خلاصه قرینه، نکته تو قرینه است که آقا مثل وسأل القریه قرینش خیلی در واقع عرفی تره، ولی مثل بعضی مثالای که البته اینجا اون مثالا رو خیلی نیورده، مثالی که تو فضای اهل سنت هست قرینش خیلی دورتره، بلکه یه جاهایی تحمیل به لفظه. واضح شد؟ پس در واقع اون حالا فضای کلیش هست، نمیخوام حالا کل اینو، این یه بحث بنیادیه که کلا استظهاری که جاهایی که لفظ و عقله و قرینه رو با چه دستاییش، این بحث کلانه، این مرتبط با همون بحث کلان میشه. اما در یک کلام بخوام بگم، سختش نکنم، در یک کلام باید تو همین مباحث مفهوم، دلالت تنبیه، اشاره، خلاصه ملاک چیه؟ ملاک اینه که ما حجت داشته باشیم اینو به شارع نسبت بدیم. حالا چه حجت لفظی، چه حجت عقلی، چه حجت لفظی عقلی. نه مثل اهل سنت که ظنیاتشون رو سری نسبت میدن. حجت داشته باشیم. حالا حجت تو هر مقامی هم به تناسبش، حجت در مباحث الفاظ راحت تره، تو مباحث عقلی سخت تره، تو اینجایی که ترکیبیه بینابینه. خلاصه این حجت در یک کلام اینه که ما بتونیم در واقع اینجوری حجت داریم، یعنی اگر متکلمی این را بگوید عقلا این مراد را به آن نسبت میدن. ملاکش اینه. حالا مصادیقش چی میشه یه مقدار سخته، ولی ملاک اینه که مولا وقتی گفته این، مثلا فرض کنید مولا فرموده که آقا مثلا رفعن امتی مثلا مالا یعلمون، عقلا میگن آقا منظورش حتما آثار و احکام مالا یعلمونه. عقلا اینو بهش نسبت میدن، یعنی اگه اینو گفت بعدم بیاد تو دادگاه بگه من اینو نگفتم، حالا تو دادگاه فرسون عدل الهی بگه من اینو نگفتم، عقلا محکومش میکنه، میگه نه آقا تو اینو درسته تو لفظت نمیاری، ولی ما عقلا اینو بهش نسبت میدن که این مرادشه. ممکنه حالا یه 5-6 درصدی مرادش این نباشه، ولی اگه میخوای توی فضای قانونی صحبت کنی عقلا اینو به عهده میذارن. میگم ملاک دقیقاً همینی که عرض میکنن، در فضای قانونی عقلا تا چه حدی بر عهده متکلم چیزی میذارن. متکلم نمیتونه بگه من اینو که تو لفظ نگفتم، نگاه کن من که نگفتم تو لفظ اینو، نه درسته نگفتی، ولی در یه فضای قانونی مثلا فرض کن توی پیمانی همچین چیزی بیاد، عقلا اون پیمان اینجوری میفهمن. این اون ملاک اصلیه. البته این ملاک تو غیر فضای قانونی سخت‌تر میشه. مثلا این بحث دلالت تنبیه و استظهار و اشاره تو بحثای، دقت کردید مثلا اینجا فقط مثالای فقهی نشود، مثلا وسأل القریه یه مثال فقهیه، به درد فقه میخوره؟ وسأل القریه به درد فقه نمیخوره، این یه فضای مثلا اخلاقی داره، معارفی داره، هر چی که داره. تو اونجا استظهار و ملاک استظهار تو اونجا سخت‌تره، تو اینجا راحت‌تره. چرا؟ اینجا ما خط قرمز و خطکش قانون رو داریم، میگیم در فضای قانونی عقلا چه به عهده‌شون میذارن. واضح شد؟ ولی تو فضای اخلاقی، تو فضای معارفی، اونجا ملاک‌ها سخت‌تره که حالا جای پرداختنش در واقع اینجا نیستش. من عرض کردم برای اینکه مثلا یه مقدار با فضای اهل سنت آشنا بشید، جلسه پیش کتاب عرض کردم خدمتتون، همین کتاب اصول موصول اصول فقه مقارن جلد 2 مثلا درباره دلالت اقتضا، صفحه به ترتیبی که خودمون خوندیم برای دلالت اقتضا صفحه 200 در واقع اومده تعریف کرده، توضیحاتی داده، بحثای مهم می داره. مخصوص صفحه 203 شد ببینید، اصلا یه تیتری اینجاست، از ثابت بالاقتضا ثابتون به رأی او به لفظ. ببینید تو تراث شیعه و سنی محل دعوا اینه، اون چیزی که با دلالت اقتضا ثابت میشه باید با رأی ثابت میشه یا با لفظ. با رأی فضای چیه؟ همون عقل به معنای عامی که اهل سنت می‌بردن تو قیاس و ظنیات، خلاصه همون چیزی که اهل بیت گفتن آقا نباید اجتهاد به رأی کرد. به لفظ چیه؟ میشه اون فضای استظهار. مثلا کیه که گفته با رأی و قیاس ثابت میشه؟ در واقع اینجا آدرس داده دیگه، میخوام بگم این یکی از اون اختلافای شیعه، خلاصه میگه اون مقداریش که با ظنیات و با رأی و با قیاس نباشه حجته، مثلا این صفحش توی اقتضا مهم بود، یا توی بحث تنبیه، دلالت تنبیه که صفحه 375 اوورده، در واقع یه نکته مهمی اینجا فرموده ایشون که آقا دلالت تنبیه دو معنا داره، تنبیه به معنای عام داریم، به معنای اخص داریم، که به معنای اخصش محل کلامه، که به معنای اخصش چیه؟ دلالت تنبیه به معنای عام اخص داریم، به معنای اخصش محل کلامه. من به شما بگم مرحوم مظفر اون دلالت تنبیهی که اوورد، تنبیه به معنای عام یا اخص؟ مرحوم مظفر تنبیه به معنای عام اوورد که سه دسته هم کرد، گفت خیلی گسترده است، من مهماشو میگم. ایشون به نظرم به این تفکیک توجه نداشته که آقا ما دلالت تنبیه عام داریم اخص داریم. ایشون به معنای عام اوورد، خیلی عام اوورد، به خاطر همین یه جاهایی دیدید احساس که دلالت تنبیه شبیه اختزا شد، که هی احساس میکرد آقا اینا دیگه خیلی شبیه تنبیه نشد. این به خاطر اینکه معنای عام و ایشون از کتابا جمع آوری کرده، در واقع اون به معنای اخصش دقیقاً کدوم؟ دقیقاً همین شماره 2ه که ایشون آورد. مرحوم مظفر صفحه 148 سه تا مورد برای دلالت تنبیه آورد، اون شماره 2ش اون معنای به معنای اخصش که اتفاقا محل بحث مهم تو دلالت تنبیه اونجاست، که تو بستر اهل سنت در واقع اینو متعلق به مباحث قیاس میدونن. ما که قیاس رو به معنی زنیش قبول نداریم، دلالت تنبیهی رو قبول داریم که دوباره چی باشه؟ بگید دلالت تنبیهی رو قبول داریم که نره تو اون فضای رأی و قیاس. اینو کجا آورده همین موضوع؟ صفحه 381 رو ببینید، خیلی در واقع جنبندی مهمی داره. ببین پس واضح شد از اون سه قسمی مرحوم مظفر مورد بحث خاصی ما رو مورد 2، مورد 2 مرحوم مظفر صفحه 148 چی بود؟ در واقع داشت میگفت ما بخوایم به نوعی از کلام مولا علت رو بفهمیم، علت یعنی همون کاری که تو قیاس میکنیم. در واقع این استکشاف، این عبارت صفحه 381 موسوعه رو دارم میکنم، موسوعه مقارن جلد 2 صفحه 381، ایشون میگه آقا استکشاف علت حکم از چه ریشه یه؟ میگه فل امامیه دو تا نظر دارن، من اعتبره حجه من باب حجیت ظهور. ببین به امامیه بگی چرا تنبیه دلالت تنبیه حجت است، میگه آقا اولا تنبیه به معنی عامش نه، تنبیه به معنی اخص محل حساسه، که شماره 2 بحث چیه؟ در واقع در یک کلام استکشاف علت از یک کلام. مثلا تو میری میگی که همون مثالاش هم بود دیگه، شما میری میگی که آقا من با مثلا همسرم مثلا تو ماه رمضان اینجوری شده، حضرت میگه کفه، تو از این بخوای بفهمی که علت این که باید مثلا کفاره بده یا فلان اینا چیه، اون مجامع اینو حضرت نگو علت این آن است، ولی میخوای از این جمله از این باید اینو استظهار کنی. به نظرتون فضای اهل سنت به کدوم سمت میره تو استکشاف علت از یه حدیثی؟ خیلی میره تو اون فضاهای قیاس خودشون و رأی خودشون و اینا، که البته اونجا مال مبانی خودشونو دارن. ولی شیعه میگه فقط چی قبوله؟ اینجا دو تا نظره، همین واسه همینو بگم که فقط این نیست. بعضیا میگن فقط وقتی قبوله که از باب حجیت ظهور باشه. حجیت ظهور مثل کی؟ مثل علامه هلی فرموده، عاطف آدرسی که اینجا داده، علامه هلی فرموده، محقق قومی فرموده و مرحوم مظفر. دید مرحوم مظفر اینو ربطش داد به ظهور، یادتونه یه اعضایی داشت گفتش که اگر از باب ظهور باشه، گفتم اون اگر نباشه چی؟ اگر نباشه رو اینجا میخوام بگم، بعضی اینو از باب تنبیه میگن، از باب تنبیه مناطن باشه حجته، درست هم میگن. یعنی در واقع اینو بگم تنبیه چه بتونی استظهار لفظی فقط بکنی، چه از باب تنبیه منات باشه، جفتش حجته. تنبیه مناتو کی گفته؟ مثلا محقق هلی گفته، فاضل تونی گفته. اینا محقق هلی و فاضل تونی بحثو کجا بردن؟ نبردن ذیل عقل، یادتونه وقتی بردن ذیل دلالت عقل، خیلی نظر به این داشتن که آقا اصلا دلالت مثل تنبیه، تنبیه منات چیه؟ ما باید یه بار درباره تنبیه منات یه جلسه ای صحبت کنیم، حالا جای مناسبش جلوتره. تنبیه دو تا چیزه، باید هر دوم یه جلسه، حالا یا جفتش تو یه جلسه، یکی تنبیه منات، یکی الغای خصوصیته، چه فرقی با هم داره، چه اهمیتش چیه. پس اینو داشته باشید که دلالت تنبیه تو اهل سنت خیلی چاقه. چرا؟ چون خیلی از ظنی خیلی راحت با قیاس و رأی میگن آقا این دلالت تنبیه، اون تنبیه، اون تنبیه، سریع دایره مصداقیش زیاده، چون مبناشون رأی و قیاسه. تو شیعه خیلی تنگ خطکشی داره. چیه؟ حالا درسته به صورت دوتا قول در اومده، ولی به نظرم این دوتا قول امروزه باید بگیم جفتش درسته. یعنی چه از باب استظهار محض باشه، یعنی از باب حجیت ظهور باشه، اگه از باب حجیت ظهورم نیست، یعنی مرحوم مظفر گفت اگه از استظهار بشه اضافه کنه که هیچی، اذا لم یکن چی؟ اذا لم یکن اگر از باب تنبیه مناط باشه بازم درسته. که حالا تنبیه مناط یه اصطلاحه در مقابل تخریج مناط که اهل سنت، وقت اهل سنت تخریج مناط دارن، تنبیه مناط دارن، نمیدونم یه اصطلاحات دیگه هم دارن، ما فقط تنبیه مناطشو قبوله. تنبیه مناط چیست؟ تنبیه مناط کار عقله. مثلا یکی میاد از حضرت میپرسه که مثلا، حالا مثالش طولانی میشه وقتم گذاشته، اجمالا تنبیه مناط کار عقله ولی عقل قطعی، که اینو باید یه جا برسیم توضیح بدیم. پس این چقدر مهم شد این فضایی که عرض کردم. یکی هم دلالت اشاره‌ای که ایشون آورده، این موضوع آورده، صفحه 35 آورده که در واقع صفحه 35 تعریف‌های مختلف دلالت اشاره رو آورده، به نظرم مهمه، مخصوص اون تعریف سومی که آورده، ما یدل علیه لفظ به غیر عبارتهی. این تعریف تعریف مهمیه، یعنی یه مشکلی داشتی با تعریف اشاره، گفتی مرحوم مظفر مبدا رو مبدا شیعی آورده ولی برنگشته تعریفا رو درست کنه، میتونست برگرده تعریفا رو بهتر بگه. مثلا این تعریف بهتر میتونه این باشه، یا صفحه 36ش که حالا توضیحاتی داره که مثلا اختلاف فی نوعیت الدلاله، میگه صفحه 36 میگه اختلاف الاصولی و فی نوعیت حاضر الدلاله، این دلالت اشاره. بعضیا چی گفتن؟ گفتن این از دلالات لفظیه است. بعضی دیگه گفتن این از ملازمات عقلیه است. این دقیقاً ریشش به همین برمیگرده که آقا اینو مرحوم مظفر اینو عملاً به چی برگردون اشاره رو؟ بیان به ملازمات عقلیه دیگه. خودش گفت من هذا الباب مقدمه واجب و ایناست. باعث ما همونجا صحبتشو میکنیم. ولی بعضیا که گفتن دلالت لفظیه است، چی گفتن؟ اونا میگم این بحث واضح نبوده حد لفظ و عقل. یه عبارت جالبیشو داره که این عبارت رو از اصول فقه ابو زهره آورده. ابو زهره شبیه مرحوم مظفر ما تو اهل سنت مثلا تا حدی. میگه و اشارات و نصوص دینیه لا یفهمهما الا الفقیه فی الشریعت و القانون و اللغه. یا اشارات نصوص هر کسی در نمیابه. اصلا باید یه پاورقی بزنید، اشارات نصوصی که همینجوری ذهنیه مثل اهل سنت اردنبیلی نباشه، یعنی با نه اشاراتی که بتونید به اشاره نسبت بدید. من میخوام اینو بهانه، این تتاخر بهانه قرار بدم وارد لایه 5 بشم. خیلی اجمالی لایه 5 ما اینه، شما فرض کن اصول شیعه ای نبود، اصول اهل سنتی نبود اصلا. آقا فرض کن فقط ما بودیم و در واقع روایات. خود روایات خیلی بحثای جالبی داره. مثلا یه سری روایات داریم میگه که قرآن، درباره قرآنه که میگه مثلا ظاهره للعوام باطنه نمیدونم چی. این روایت ها اگه دیده باشید، یه روایت داریم که اصلا واژه اشارات داره. حالا من یادم رفت بیارمش، میخواستم بیارم، حالا اون دلالت اشاره رو گذاشتیم توی همون چیز توضیح دادیم، حالا یادم باشه بیارم که میگه آقا اشار قرآن یه ظواهری داره، یه اشاراتی داره، چهار دسته میکنن. من ریزش ده ها باش را تالا سعی کردم حفظش کنم، حفظم نشده. به هر حال اشارات قرآن برای خوائین، اشارات که اهل بیت میگن چیه؟ این اصلا فرض کن فقه اصولی نبودا، خود روایت اون روایت رو بفهمی چی میفهمی؟ یه روایت میگه ظاهرش مثلا عوام میفهمن ولی اشاراتش رو خواص میفهمن، بعد یه لایه هایی فقط معصومین میفهمن. روایت ادامه داره. اشارات چی؟ اهل بیت میگن اشارات چیه؟ اشارات چیه؟ کجای قرآن میگن اشارات قرآن؟ میخوام بگم این کارهایی که اصولیون کردن، اصولیون مخصوص شیعه ناظر به این روایات هم بودن، حالا یه عده‌شون بودن، نمیگم همه، ما باید در واقع سعی کردن همون مرادات متکلم و ببخشید مرادات معصومین که چه فرقی بین عبارات با اشاراته. اینو متاسفانه خوب کار نشده، واقعا متاسفانه. گفتم یه کتاب خیلی خوبی هست، من همیشه آرزو داشتم این کار انجامش، هنوزم آرزو دارم همچنان، ولی این کتابو که دیدم باز خیالم راحت تر شد. کتاب معاریض و توریه برای سید مرتضی حسینی شیرازی که نشر دلیل ما چاپ کرده، اصلا ایشون دغدغش اینه، سعی کرده این تیپ روایاتو جمع کنه. حالا از این تیپ روایات که مثلا افقه ناز کسیه که معاریض کلام ما رو بفهمه، افقه ناز کسیه که لحن کلام ما رو بفهمه. خب شما واژه لحن یعنی چی؟ یا اون تیپ از اون تیپ روایاتو ایشون من ندیدم بیاره که مثلا قرآن عباراتی داره اشاراتی داره، اینو دیگه ندیدم بیاره. کاش اینا همه اینایی که یعنی بگردیم تو روایات، به نظرم یه تحقیق بی‌نظیره. یعنی به من بگید بهترین تقریر برای مباحث الفاظ اصول چیه، میگم اینه. تو روایات اهل بیت بگردید، هر جا اهل بیت دارن یه نکته اصولی این تیپی میگن که آقا افقه کسیه که یعنی مربوط به الفاظ، لحن کلام ما رو بفهمه، معاریض کلام، معانی کلام، یا مثلا این واژه اشارات، اشارات و خواص میفهمن. یه واژه دیگه هم هست مثلا تعویل هست، بطن هست، اونا رو حالا فعلا خیلی کاری نداره، اونا که بیشتر مرتبط با حیطه
فقه اصول میشه. اینا رو بشینیم آقا تحلیل کنیم یعنی چی؟ ما نشینیم البته بریم تو تراث بگردیم، مثلا علامه مجلسی تو بهار یه جاهایی توضیحاتی داره، لابلا دیگه دیدید دیگه، مثلا میارن لابلا یه توضیحاتی میدن، فقها لابلا یه توضیحاتی میدن، اصولیون لابلا، این لابلاها جمع میشه یه کتاب منسجم میشه. فعلا این کتابی که اسمش معاریض و توریه کتاب خیلی خوبیه، فعلا در نشر دلیل ما چاپ کرده، خیلی کتاب از این نظر اون روایات رو آورده بررسی کرده، خلاصه ایشون به یه نتیجه رسیده، از روایات اهل بیت به این نتیجه رسیده آقا معاریض که اهل بیت فرمودن یا مثلا اینا که فرمودن، ایشون به این نتیجه رسیده بحثای مرسوم اصول ما بحثای دلالات جلیه، اهل بیت اشاره به یه دسته دیگه دارن که دلالات خفیه، همین که من توضیح دادم خفی و جلی، چون خیلی توضیح ندادم ولی خفی و جلی ملاکش چیه؟ اجمالا ملاکش اینه، دلالات خفی یعنی به این راحتی فقط از لفظ استظهار راحت نمیشه، مقدمات و قرائن باید کنار هم، یعنی مقدمات عقلیه میخواد، قرائن مختلف میخواد تا این استظهار بشه، و اتفاقا اهل بیت اینو ملاک اعلمیت گفتن، افقه اینه. به نظر من خیلی بحث مهمی، اهل بیت بگن افقه اینه، ما باید خودمون بکشیم به اینجا برسیم. در نتیجه یکی از کلید، حالا من تو ذهنم اینه تو یه جلسه این کار بشه ان شاء الله، همین جلسه استظهار که داریم، یه جلسه اصلا استظهار از نگاه اهل بیت، که آقا افقه کسیه که اینجوری کلام ما رو بفهم. خب اهل بیت گفتن چه جوری؟ حتی بازش نکردن، ایشون سعی کرده اون روایات اهل بیت رو بیاره بازش کنه، باز کرده به این نتیجه رسیده. صفحه، یعنی صفحه چیزش برای بحث ما خیلی مهمه، از صفحه 81ش تا مثلا یه حدود 30-40 صفحه ایشون انواع معاریض رو سعی کرده دسته‌بندی کنه، که آقا اهل بیت که میگن کسی معاریض کلامی بفهمه، منظورشون ما چند نوع اهل بیت معاریض میارن، با چه چند قالب. ایشون که شمارده گفته نوع اولش مفهوم موافقه، ببین میخوام بگم با آورده اصطلاحات اصولی ما رو در تفسیر اینجا استفاده کرده، به یه معنا اصولی که ما اینجا خوندیم تفسیر اون روایات اهل بیته، اصلا کاری با اهل سنت و اینا نداشته باشید. نوع اولش مفهوم موافقه، نوع دومش کنایه است. ببین چیزی که از جای مختلف شما مفهوم موافقه اینجا دیدید، کنایه رو توی بلاغت دیدید، نوع سومش دلالت اشاره است، نوع چهارمش اختزاعه، نمیدونم پنجمش چیه، اینا رو فهرست کرده. میخوام بگم این بحثی که اینجا خوندیم با اینکه تو خاتمه بود خیلی فرعی بود، ولی با این روایات میاد اصلا مقسم قرار میگیره. ببین الان رفت تو دل بحث مفاهیم، مفاهیم هم رفت تو دل الفاظ، خیلی گم شد. ولی ما اگه بخوایم یه تبدیل مطلوب کنیم، من اجمالا کاری که ایشون کردن رو میپسندم. از اول بیایم بگیم آقا کلا اصول یه مباحث زبانی که داره استظهارهای جلی داریم، آشکار، خیلی مثل امر، نه عام و خاص معمولا واضحه، یعنی آقا امر دیگه دلالت بر وجوب داره، مثلا دیدید مثالش معمولا راحته. کار سخت اونجاییه که دلالت خفی کلام اهل بیت رو چجوری باید بفهمیم، چه در چه حد بفهمیم، در چه حد نسبت بدیم. این مرتبط با باب مفاهیم، یعنی باب مفاهیم دیگه نمیشه یه باب در کنار بقیه، به یه معنی میاد خیلی عام‌تر و مقسمی‌تر میشه، مخصوص دلالت تنبیه و اقتضا نمیشه خاتمه و مثلا وصل پینه، نه میاد خیلی جدی میشه. ملاک هم به نظرم باید نباید اهل سنت باشن که ببینیم اهل سنت چی گفته، حالا ما ببینیم نظر به اونا چی میگیم. ملاک باید روایات باشه، روایت، این همه روایت داریم جمع کنیم، باید عرضه داشته باشیم. من خیلی تعجبم از خیلی این آقایونیه که تو کارهای روایان ولی این کارو نکردن، یعنی مخصوص اخباریون. من حالا انتظار دارم همچنان ببینید چیزی پیدا میکنید، باید این کار میشد. خلاصه در یک کلام اگر این کار بشه، دقت بکنید، اگر این کار بشه به یک معنا یه تحول خیلی مهم تو مباحث الفاظ اصول ایجاد میشه. ببین الان همه چیزاش هستا، نگید اصولیون چرا نکردن، اصولیون کردن، فقط لابلاه تو لابلای فقه هست دیدم، لابلای اصول هست دیدم، لابلای این که میگم لابلا منظورم چیه، مثلا فرض کنید همین مفهوم موافق، مفهوم موافق رو یادتونه از آقای بروجردی آدرسادم، آقای بروجردی یه عبارت جالبی داشت درباره مفهوم موافق، چی بود؟ یه حرف خاصی زده بود، گفته بود آقا اصلا مفهوم موافق، اینو توی نهایه صفحه 295 گفته بود، ولیسه مفهوم موافق الا عبارتن عن القاء الخصوص، القاء خصوصیت. خیلی حرف در ظاهر اولیش عجیبه، میگه مفهوم موافق نیست الا القاء خصوصیت. بعد دیگه القاء خصوصیت دو نوع داریم، القاء خصوصیت چی؟ القاء خصوصیت اولویتی که قیاس اولویت داشت میگم، القای خصوصیت غیر اولویتی، ولی همه اینا القای خصوصیت، القای خصوصیت همین مفهوم موافقه. خب این مفهوم موافقه چقدر عام معنی کرد، ولی بقیه بهشون اشکال کردن، خیلی بهشون اشکال کردن، آقای خویی، امام، اینا، که آقا اصلا القای خصوصیت یه چیزه، مفهوم موافق یه چیز دیگه است. مرد مضافه چیکار کرد؟ یادتونه مفهوم موافقه فقط هست که تو قیاس اولویت،
الغای خصوص در واقع اینجوری میگن. من اینو تو حاشیه سیدعلی دیدم، یعنی خیلی هم خیلی هم ایشون متاسفانه آدرس نداده بود، ولی چیز جالبی بود. ببین مرحوم مظفر قیاس اولوی چیز مفهوم موافقو که اوورد، گفت به مفهوم موافق قد یسمى هذا المفهوم فهو الخطاب، یاد تو صفحه 123 گفت بهش فهوای خطابم میگن. من اونجا عرض کردم بنویسید بهش لحن الخطابم میگن. خب فهوای خطاب میگن، لحن الخطاب میگن، تو حاشیه سیدعلی اومده. حالا من اینو مطمئن نیستم، ایشون تفکیک کرده، میگه بعضیا گفتن فهوای خطاب وقتی میگیم که قیاس اولویت باشه اصطلاح فهوای خطاب، اصطلاح لحن خطاب وقتی میگیم که قیاس اولویت نباشه. یعنی اون دو تا حکمی که، یعنی اون چیزی که تو آیه منطوق اومده با اون چیزی که میخوای مفهوم موافق بگیریم، یا اون اولویت داره مثل لا تقل لهما اوف، یا اولویت نداره. مثلا میاد از حضرت میپرسه آقا یه زنی این کارو کرده، روزش اینجوری شده، چیکار بکنیم؟ حضرت هم یه جوابی میدن. بعد ما الگوی خصوصیت میگم، میگم آقا تو سوال اومده یه زنی، مهم نیست، حالا مردم بود همینجوری بود، یا تو روایت اومده اگه مرد این کارو بکنه، رجل این کار بکنه، میگم آقا این الگوی خصوصیت. نکتهش اینه، لحن، واژه لحن. ببین این تفکیک چرا برای مهمه که سیدعلی به بعضیا نسبت داده، که لحن خطاب وقتی میگن که اولویت نیست، فهوای خطاب وقتی میگن که اولویت هست. چرا این تفکیک اصطلاح برام مهمه و کلا تمرکز روی این اصطلاح؟ چون بگید واژه لحن تو روایات اومده، حضرت میگه افقه کسی که لحن کلام ما رو درک کنه. لحن اصلا یعنی چی؟ لحن با های جیمی که اینجا اومده دیگه، حالا حواستون هستی. لحن اصلا یعنی چی؟ اینو کار نکردیم ما. ما اگه جمع میکردیم بعد میدیدید، هم ببینید نگاه کنید، اگه یه بحث جامعی میکردیم، مثلا شما برید تبدیلی که مستصفای غزالی کرده، تبدیل قشنگه تو این بحث، تو بحث مفاهیم. حالا دیگه اینا وقت نیست من بخوام بگم، ولی تبدیلی که مثل مستصفای غزالی کرده، تبدیل خیلی قشنگیه. خب میگم تو اهل سنت هم تلاشای خوبی هست، ما اینا رو ببینیم. کارهای شیعه چه تو زید اهل سنت از جهت تبدیل فقط دارم میگم، کار شیعه جهت محتوا، چون شیعه تو از جهت تبدیل به اینا نپرداخت. همینجوری دیدید که مفهوم و منطوق و خاتمه و اینا، اهل سنت مثلا مستصفای غزالی تبدیل جالبی داره، خیلی عام و همه جانبه تبدیل کرده، یا تبدیل خود همین آیه شیرازی که تو همین معارض توریه بود تبدیل به نسبه بدی نیست، یا تبدیلی که همون آیه شاشی تو اون کتابش داره، اصلا یه تبدیل متفاوت از احناف، تبدیلشون متفاوته. تو اون کتاب نبراس جلد یکش صفحه 387 و 401 رو اگه ببینید، اصلا چجوری تبدیل کردن، ایشون میگه فصل فی ما یترک به حقایق الالفاظ، اون آیه شاشی که برای احنافه، یه فصلی داره در اون چیزایی که ترک میشه به خاطر اونا حقایق الالفاظ. یعنی چی میشه ما دست از حقیقت برمیداریم قائل به غیر حقیقت میشیم، یعنی مجاز یا چیزایی دیگه. ایشون اونجا یه سری اصطلاحا میاره، دلالت عرف، دلالت نفس کلام، دلالت سیاق، دلالت من قبل متکلم، دلالت محل کلام، محل کلام. ببینید دلالت سیاق هم آورد، یعنی خب دلالت سیاقی که آیه ناینی استفاده کرده تو اهل سنت یه جای دیگه داره به کار میره. فصل بعدیش یه فصل اون فی متعلقات نصوص، یه فصل اونه، یه فصل متعلقات نصوصه، میگه نهی به متعلقات نصوص عبارت اون نست، اشارت اون نست، دلالت اون نست، اختزا اون نست. میخوام بگم اصلا میگم این حنفیه، حنفیه در واقع نگاه تبدیب متفاوتی داره. اینو چند بار خدمتون عرض کردم، تو خود اهل سنت شافعیه و مالکی و حنبلیه یه تبدیبی دارن که شیعه به اون سبک تبدیب کرده، میگیم مفهوم یا موافق یا مخالف اون حرفا. تو حنفیه یه جور دیگه از هم تبدیب میکنن. بعد گفتم تو شیعه علامه حلی رو ببینید، علامه حلی تقریبا شبیه مرحوم مظفر و ناینی تبدیبش، نه محتواش، تبدیبش. ولی قوانین قومی مثل مرسومه و مثل آیه سبحانی و اینا از جدی تبدیب حالا نفتی نداره. ولی میخوام بگم وقتی در یک کلام، وقتی برید اهل سنت مخصوص مثل مستصفا رو ببینید، مخصوص مستصفاشون یه کار جالبی کردی، حالا وقت توضیحش نیست، مخصوص مستصفا رو ببینید، عدت تبدیبی یا همین کارهای شیرازی ببینید، حالا محتوا رو از کجا بیارید؟ محتوا لابلای فقه و تفسیر و اصول. مثلا لابلای اصول کجا بود؟ مثلا همین که از آقای بروجردی گفتن. لابلای فقه مثلا شما برید جواهر سرچ کنید، تنقیح منات سرچ کنید، الغای خصوصیت، کلی چیز براتون میاد. یعنی کلی جاها میاد که تو خود جواهر به تنقیح منات و الغای خصوصیت در واقع چیکار کرده؟ استناد کرده. در یک کلام ما خیلی از این بحثایی که جا ندارن، بی جا و مکانن، مثل همین چی؟ مثل همین الغای خصوصیت تو اصول مرسوم ما خیلی جای مشخصی نداره، مثل تنقیح منات، مثل چی دیگه؟
مثل همین دلالت تنبیه و افتضاح و اشاره که گفتم خیلی مرتبط میشه با قرینه، خیلی مرتبط میشه با ظهور، خیلی مرتبط میشه با اینکه حد عقل و حد لفظ چقدره، استظهار عقلی لفظی چجوری، اینا همین حرفایی که زدم همه اینا زیل یه باب میتونه جمع بشه، همه اینا زیل یه باب میتونه جمع بشه، در واقع اون باب مطلوب مفهوم و منطوقه که سعی کردم توضیح بدم. باید بر پایه چی باشه اون باب مطلوب مفهوم و منطوق؟ باید بر پایه فهم اون دسته از روایات باشه. یعنی به نظر من اصلا تو اصول باید اون دسته روایات رو بیاریم، بگیم آقا نگاه کن راست حسینی ما مثلا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا روایت داریم، اهل بیت اینجوری فرمودن که افقه ناس اینه، لحن خطاب رو بفهمه، نمیدونم معاریض رو بفهمه، نمیدونم اشارات برای خواص اشارات قرآن. بعد یعنی ما اینا یعنی چی؟ توضیح بدیم اشارات یعنی چی، لحن یعنی چی، معاریض یعنی چی، خود اهل بیت توریه گفتن، نمیدونم تقیه، اینا رو همه رو با هم جمع کنیم به یه نتیجه مهمی میرسیم. اونم اینکه آقا اصلا اقتضاء میخوام بگم وقتی همچین بابی درست کنیم به نظر اصول مطلوب اینه، اینجاش خالیه، اگه همچین بابی درست بکنیم به یه نتیجه مهم میرسیم. اونم اینکه آقا ما نباید فقط به بحثای مرسوم الفاظ اکتفا بکنیم. بحثای مرسوم الفاظ اینه که آقا امر، نهی، نام، عام، خاص، مطلق، مقید، اینا بحثای مرسومه. یه بحثایی داریم که یه مقدار خاص‌تر میشه. چجوری؟ میاد میگه آقا شما شرایط خاص متکلم خاص خودت که اهل بیت باشن رو لحاظ بکن. اهل بیت توی فضای تقیه‌ای بودن، توی فضای خاصی بودن، شیعیان خیلی بعضیاشون فهم نداشتن، نمیدونم مشکلات کلا اهل بیت رو در نظر بگیر، میخواستن با این مشکلات متعدد چه از ناحیه شیعیان اختلاف درونی، چه از ناحیه قاسبین ولایت، چه از ناحیه مثلا افراد مختلف، میخواستن یه جوری برسونن برای هزاران سال قانون بشریت و قانون هدایتش پابرجا باشه. خب چجوری باید میرسوندن؟ خیلی باید با اشارات و کنایات و معاریض، به خاطر خودشون اینجوری حرف زدن، یعنی روایات ما پر از این اشارات و ایناست که مثالاشو همین آقای شیرازی تا حدی روایاتشو آورده، روایات فقهیشو خیلی خوبه جمع‌آوریشون به نسبه، هم اینجوری احادیث اهل بیت هست، هم خود اهل بیت گفتن آقا حواستون باشه ما اینجوری حرف زدیم و افقه کسی معاریض رو بفهمه. خب در نتیجه این معاریض فهمی، لحن فهمی، نمیدونم معانی فهمی، اشارات فهمی، همینا عبارات اهل بیت، همینا اینا رو باید ما تو اصول بیاریم بگیم مراد چیه و خیلی این سرمایه ها به دردمون میخوره. حالا ما به تدریج بعضی از این بحثا مثل تنبیه مناد، القاء خصوصیات که همش اینجا جا میشه، ولی خب ما به تدریج تو ذیل مباحث دیگه ان شاء الله میاریم. السلام علیکم و رحمت الله.